بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حدیثی به مناسبت همین بحث ها من نقل می کنم در همین جلد 12 وسائل ابواب الدین باب 1 حدیث 7 ابواب الدین و جلد 13 است. بله، مهم این است که ابواب الدین رو که پیدا کنید، باب 1 حدیث 7 این حدیثی است که میخوانم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال المؤمن معلقة ما تزال المؤمن معلقة ما كان عليه دين ما كان عليه دینو. مادام این که مؤمن به دهکار است وابسته معلقه، یعنی وابسته، یکی از مسائل مهم که در احادیث روی اون تکیه شده ترک وابستگی های انسان است. آدم دائما این است که به غیر خدا وابسته نباشد و معنی توحید افعالی هم همینه، هرچه هست از ناحیه اوست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ملک و حکومت دست اوست، عزت به دست اوست، ذلت به دست اوست، کلید تمام خیرات در دست خداست. پس وابستگی فقط باید به خدا باشه، نه به غیر خود. مرد با ایمان و با تقوای اجتماعی ممکن است همه رقم پست اجتماعی و مقام داشته باشه، اما وابسته به مقامش نیست. اسیر نیست، امیر است. اون کلام معروف مولا علی علیه السلام در اون موقعی که بعضی از یارانش عرض کردن یا امیر المؤمنین برای تقویت پایه های حکومتتون بیایید و برای مردم صحبت کنید و چنین و چنان، حضرت مشغول بسته کردن کفش بود، بعد فرمود کفش من چه ارزشی داره؟ عرض کردن ارزشی نداره. فرمود حکومت بر شما در نظر من از این کفش هم بی ارزش تره. علی حاکم هست اما وابسته نیست، اسیر این مقام نیست، و به همین دلیل برای حفظ اون مقامش گناهی نکرد، رشوه های سیاسی نداد، قدمی بر خلاف رضای حق بر نداشت. مقام رو برای این میخواست که رضای خدا را به دست آورد، به مظلومی کمک کند، دست ظالمی را از گریبان مظلومی باز کند. در مورد مال همینطور، انسان با ایمان وابسته به اون اموالش نیست. و اما این حدیث نکته جالبی داره، میگه مسلمان ها تا میتونن زیر بار بدهی و دل نه. چرا؟ بل اینکه آدم مدیون آدم وابسته است. لا تزال المؤمن معلقه ما کان علیه دین. این حدیث رو من برای این خواندم که امروز یه مقدار زیادی از بدهکاری هایی که مسلمانان برای خودشون درست میکنن، چه در مقیاس کشورها و چه در مقیاس افراد، یه مقدار بدهی های غیر لازمه، خودش رو وابسته میکنه. برای چی؟ برای مسئله که واجب نیست. بعضیا خانه ای دارن که حداقل زندگیشون رو تأمین میکنه، اما این مقدار افکار به سرشون میزنه که ما این خانه رو بفروشیم، یه وام سنگینی هم بگیریم و این خانه رو تبدیل به یه خانه بزرگتری کنیم. بعد که سالها گذشت و اقساط اون رو هم داد، دو مرتبه به سرش میزنن که ما باید این خانه دوم رو هم بفروشیم، زیر بار یه بدهی برویم، تا آخر اون باید زندگی وابسته داشته باشیم. او یا بعضی ها بدون وابستگی و بدهی و بدون زندگی اقساطی نمیتونن زندگی داشته باشن. مؤمن اگر بدهکار شد وابسته میشه. بدهی های هست برای ضروریات زندگی، خوب آدم قرض میگیره ناچاره، اما خیلیش ناچاری نیست. ما در همین انقلابمون یه تجربه بسیار تلخی از بدهی ها داریم. بعد از آنی که جنگ تمام شد آمدن عده‌ای وسوسه کردن که برای توسعه بریم وام ها بگیریم. وام های سنگینی از خارج گرفتن، یه وقت چشممون باز کردیم دیدیم 10 میلیارد وام روی دوش ما سنگینی میکنه. خارجی هم سیاستشون اینه، درها رو باز میکنن، وام ها رو میدن، کشورها رو وابسته میکنن، وقتی وابسته کردن هرچی زور خواستن بهشون میدن. بخواهد نپذیرن نمیشه، بپذیرن نمیشه. چرا؟ برای اینکه زیر بار چیزی رفت که برای او وابستگی ایجاد. برادرها، یکی از سرمایه های مهم اهل علم، یکیش تقلاست، یکی مناعت طبقه، یعنی ترک وابستگی ها. عاشق پول نبودن، عاشق زندگانی مرفه نبودن، به حد اقل زندگی حلال قناعت کردن، بیشتر خدا داد بدون وابستگی. بسم الله، نبود از طریق وابستگی به دین نباید فراهم کرد. امتحان اشخاص در مسائل مالیست عمدتا. حدیثی داریم در همین ابواب دین، حدیث من آدرسشو میگم، حدیث 5 باب 11 از همین ابواب دین جلد 13 رسائله. حدیث 5 باب 11 حدیث معروفیست اما خیلی پرمعنیه. خلاصه حدیث چنین است: ابن ابی عمیر از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام میگه من طلبی از کسی داشتم، زندگانیم خوب بود اما به ورشکستگی کشید. بعد از آنی که ورشکسته شدم دنبال اون طلبکار بدهکار رفتم، اگر دارید یا بده. برم دیدم 2000 درهم نقد آورد و بفرمایید این طلبتون. آقای ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر دیگه من گفتم تو پول نداشتی، یه مرتبه 10000 نقد از کجا آوردی؟ آیا ارثی به تو رسید؟ نه. معامله خوبی انجام دادی، سود بردی؟ نه. کسی به تو هدیه داد؟ نه. از کجا پیدا کردی؟ گفت راستش بخواهی خانه ام رو فروختم برای اینکه از زیر بار دینم نسبت به تو در بیام و این 10000 درهم قیمت خانه منه. ابن ابی عمیر کیسه پول عقب زد، گفت بردار، 1 درهم اون رو هم من بر نخواهم داشت. چرا؟ برای اینکه امام صادق فرمود برای ادای دین نباید کسی رو در فشار گذاشت به خانه مسکونیش رو بفروشه. خانه مسکونی از مستثنیات حرام است. این 10000 درهم برای من. ابن ابی عمیر میگه من در حالی صرف نظر از اون 10000 درهم کردم که به 1 درهمش احتیاج داشتم، حتی 1 درهم نداشتم. اینجاست که انسان امتحانش میده، مناعت طبعه. درسته نیازمنده، شدیدن هم نیازمنده. ابن ابی امید میگه یه درهمش تصریح در حدیث شده، یک درهمش در زندگی من اثر داشت، ولی از تمام ده هزار درهم صرف نظر کردم. هنگامی که بیاد کلام امام صادق افتادم، فرمود کسی را از خانهش به خاطر بدهکاری نباید بیرون کرد. خب این مناعت طبع دلیل بر شخصیته. نباید یه مختصر مالی که در گوشه و کنار زندگی انسان شروع کرد به وسوسه کردن و چشمک زدن، انسان دل و دینشو ببازه در اون کار. من یه اتاق بودن مخصوصا برای اهل علم، بی اعتنا بودن مخصوصا برای سربازان امام زمان خیلی مهمه. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، بعضی از جزئیات رو شما میدونید، جای این هم نیست که من در اینجا صحبت کنم، ولی خودتون حساب این کار بکنید. وقتی میفرماید بدهکاری باعث وابستگیه و مسلمان و مؤمن نباید وابسته زندگی کنه، بقیه وابستگی ها رو هم خودمون باید حساب کنید. ما شیعه علی ابن ابی طالبی که میفرمود این دنیای شما با همه تشکیلات، با همه زرق و برق، با تمام مقام ها، با تمام جواهرات، با تمام ثروت هایش، در نظر علی ابن ابی طالب از برگ درخت نیمه جویده در دهان ملخی بی ارزشی تر است. یه همچین کسی حر است، و الا آدمی که مقام پیدا کرد رفتارش عوض شد، مالی پیدا کرد عوض شد، شخصی رو دید که مال دارد در مقابل او خضوع و کرنش کرد، در مقابل اون مرد مؤمن با ایمان تواضع نکرد، اما در مقابل این ثروتمند ضعیف ایمان بی تقوا تواضع کرد. اینا دلیل بر وابستگی و عدم مناعت تن. ما در دعاهای دعا میکنیم، میگیم اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا بی نیازی رو در درون جان من قرار بده، یعنی روح من بی نیاز باشه. اگر روح گرسنه باشه تمام اموال دنیا رو بده، باز هم حرص بیشتر میزنه، غنای نفسانی نداره. غنای درون جانه، غنای نفسانی است، غنای باطنی است. اگر دل و جان من غنی باشد، متکی به خدا و متوکل بر پروردگار باشد، دنیا آمد آمد، نیامد نیامد. برادرها، یکی از چیزهایی که بر همه ما لازم است این است که حالات بزرگان پیشین رو بخونیم. مطالعه حالات شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ انصاری، علامه مدرسی، بحرالعلوم، بزرگان دیگر، مطالعه حالات اینها به انسان نور صفا میدهد، روحانیت میدهد. ببینید اینها چقدر من یوتاب بودن، چقدر بلند نظر بودن، چقدر آزاد بودند و هر که وابستگی ها داشتند. ما هم باید قدم هامون جای قدم های اونها بذاریم، نه این که شامدی در زندگی ما از نظر مادی جایی وسوسه هایی بود و چشمکی زد و فرن وابسته بشیم. خدایی نکرده حلال و حرام رو صرف نظر کنیم، سؤال معروف رو از پیغمبر فراموش نکنیم. آمده از کرد یا رسول الله احبان یستجاب دعایی، به من میخواد دعا مستجاب بشه. فرمود اگر میخوایی دعا مستجاب بشه، طب معکلک و مشرب، غذایی که میخوری، آبی که مینوشی حلال باشه. دعا از نیرو و انرژی برخیزد که از حلال حاصل شده. این دعا حجر آسمان ها رو پاره میکند و به عرش خدا میرسن. در این دعایی که از حرام بست میکنی. فرحال امیدوارم ما با دیگران مسابقه ندیم، نگاه به دیگران نکنیم دیگران چه میکنیم. ما باید پیشوای دیگران باشیم، نه مقلد و دنبال روی دیگران. حدیث رو بخوانم برگردیم به بحث فقهیمون. پیغمبر اکرم فرمود لا تزال المؤمن معلقه ما کان علیه دینه، مؤمن وابسته است مادامی که بدهکار است. اگر خودش را از بدهکاری نجات داد، اون وقت آزاد می شود. بدهی های نخواسته، بدهی های بی‌دلیل، بدهی های برای چشم همچشمی ها، بدهی های برای خیالات او هم اون گونه بدهی ها. و اما برگردیم به بحث فقهیمون. در بحث فقهی رسیدیم به اینجا که علت تحریم ربا و حکمت و فلسفه اون چیست، مطابق اون چه احادیث ما رو راه نمایی کردند و آیات. از خودمونم چیزی در اینجا نمیخوایم بگیم مگر مختصر. چند نکته برای تحریم ربا پیدا کردیم تا رسیدیم به چهارمین نکته، و آن این بود که باعث میشود مسائل اخلاقی از بین بره. در احادیث متعدد داشتیم فرمود رباخاری سنت قرض الحسنه از بین میبرد و نیکوکاری رو از بین میبرد و نهال نیکوکاری رو خشک میکنه. خدا نمیخواهد مؤمنین و مسلمانان نسبت به این مسائل بی تفاوت باشند. خدا میخواهد مسلمانان دنبال نیکی ها باشند. هر چیزی که پایه های اخلاق و نیکوکاری رو در هم بشکند ممنوعه. در اینجا من یه توضیحی دیروز عرض کردم داریم و یه تحلیلی، این قسمت رو دقت بفرمایید. فرق از بین مکتب های اقتصادی مادی و مکتب اقتصادی الهی. در مکتب های اقتصادی مادی اخلاق و اقتصاد به کلی از هم جداست، کاری با هم نداره. اقتصاد خشک بیرون دنبال درآمد بیشتر با تلاش کمتر، از هر منبعی که ممکن است باشد باشد. کسی مسائل اخلاقی رو بخواد دخالت بده در مسائل اقتصادی تعجب میکنن، میخندن. مکتب الهادیه، لاییکه، مادیه، خدا نشناسه. حالا این درآمد از هر طریقی باشد، این از هر طریق خیلی معنی داره. بمبه های نابود کننده دست جمعی، نمیدونم مواد شیمیایی برای بمبه های شیمیایی و هر وسیله دیگر که سبب درآمد بشود میفروشند. اگرم گفته شود انصاف چیه، بشریت کجا رفت، اینا براشون مسخره است. درآمد بیشتر از طرق کم زحمت‌تر، این اصل اساسیه. اخلاق در اقتصاد مادی جایی نداره، ولی در اقتصاد الهی اخلاق و اقتصاد چنان به هم گره خورده که جدا کردن اونها از هم ممکن نیست. همیشه اقتصاد در لابلای مسائل اخلاقیه و مسائل اخلاقی در لابلای مسائل اقتصادیه، از هم جدا نمیشه. شما نگاه کنید به واجبات، مستحبات، مکروهات در معاملات، ببینید چقدر قاطیه با مسائل اخلاقی. مثلا یکی از مسائلی که جزء واجبات و محرمات است، در حدیث طرح العقول هم اول مکاسب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه خونده ای، وقتی امام صادق علیه السلام میخواد مقیاس برای کسب حلال و حرام رو بیان کنه، میفرماد کل ماکان فیه مصلحتون للعباد و هو حلال کسبه بیعه شراعه اجارته و کل شیء من کل ما کان فیه مصلحتون للعباد. یعنی مسئله اخلاقی را زیر چتر مسئله اقتصاد اولت و کل ما کان فیه مفسدن للناس و هو حرام بیعه و شراعه و اجارته و کل شیء من. مضمون حدیث رو میگم، تعبیر یکمی با این تفاوت داره. هر چیزی که مصلحت عباد باشد معامله صحیحه و هر چه ضرر به خلق خدا برسونه حرامه. بنابراین بسیاری از کسب‌ها حرام میشه اینجا. چرا؟ برای اینکه ضد اخلاقه، زیان آوره برای خلق خدا، باعث گرفتاری مظلومینه، باعث گرفتاری بندگان خداست، خون بیگناه میریزه، افراد بیگناه اسیر میکنه، به خاک سیاه مینشانه و به همین دلیل بیعش شراعش کذا و کذا. ما در مکاسب محرمه انواعی از مکاسب محرمه داریم که فقط بعد اخلاقی داره. فرمود معامله غش حرامه، بعد اخلاقی داره. تدمیس در معامله حرامه. معاونت و ظلمه حرامه. آلاف و علوف گیر انسان میاد بیاد، اما در این دستگاه باید کمک به ظالمان کرد و از این طریق آلاف و علوف گیر تو بیاد. همه اینها حرام. ملاحظه میکنی مسائل اقتصادی ما میره زیر چتر اخلاق. فقط واجبات، فقط مستحبات و مکروهات نیست، بسیاری از واجبات و محرمات در مسائل اقتصادی به خاطر مسائل اخلاق. ما در این مکاسب که نظام متوقف برشه واجبه. چرا واجبه؟ آنچه باعث کمک می شود به مردم، نجات مردم، حل مشکلات مردم و نیازهای مردم به اون وابسته است، جز واجبات کفایی است نزد ما. این واجب از یه مسئله اخلاقی در آمد و این که مسئله اقتصادیه، اما زیر چتر مسائل اخلاقی. مستحبات هم الا ماشاءالله. اقالت النادم مستحبه. کسی معامله ای کرد قطعی، اسقاط و کافت الخیارات حتی خیار القرب الفاش بل افاش، همین چیزایی که می نویسن. بعدم پشیمانی شد، روایت داریم اگر خریدار پشیمانی شد خصم معامله برگردونه بس. واجب نیست اما از مستحبات هست. کسی که اقاله نادم کند یوم القیامه اقال الله اصفته، خدا هم گناهانش روز قیامت میرش. به ما گفتن داخل در صوم اخ مؤمن نشید. کسی رفته خانه ای رو معامله بکنه، رسیده پای قولنامه، شما با خبر شدی خانه خانه خوبیه، بیش از اینها میارزه، وارد معامله برادر مسلمانت بشی، نگذاری اون معامله به انتها برسه و تو بهتر خوبتر این معامله چرب و نرم رو برای خودت اختصاص بدی. فرمود نکنید این کار، داخل در صومعه مؤمن نشید. از جمله چیزهایی که ممنوع یا حرام یا مکروه تلقی رکبان در فقه ما. تلقی رکبان چیه؟ یه عده مال و تجاره از بیرون این شهر میارن برای اینکه بیان در بازار اینجا بفروشن. یک گروه دلال بلند شن برن 5 فرسخی در منزلگاه سر راه اونها رو بگیرن و اونها اجناسشون رو به قیمت ارزان به اینها بفروشن. خبر ندارن بازار داغ شهر چه خبره. حالا یا دروغ هم بهشون میگم که بازار فساده، چنینه، چنانه، بیچاره میشید، بیاید همینجا بفروشید، کلاهی سرشون میذارن و میفروشن، میخرن ازشون. فرمود نکنید این کار، بذارید بیان تو بازار، نبض بازار دستشون بیاد، قیمت واقعی بازار بدونن و با اون خرید و فروش کنن. حالا در اقتصاد مادی مسائل عبدا میگه معامله رفیقتم، نزدیکترین رفیقتم، اگر نزدیک تمام بشه بزن خراب کن به نفع خدا، از هر کجا میتوانی این کارها رو انجام بده. ملاحظه میکنید مسائل اخلاقی از مسائل اقتصادی اونجا جداست. ما نمیتونیم مثل اونها زندگی کنیم. اشتباه از خیال کنیم اصول اقتصادی که در دنیای مادی حاکم است ما میتوانیم پا به پای اونها بریم. محاله. اونها اقتصادشون از اخلاق به کلی جداست. مال ما چنان به هم گره خورده که ما نمیتوانیم اینها رو جدا کنیم. و مصلحت جامعه انسانی هم این است که اینا با هم قاطی باشن. نباشن دنیای انسان هم سیاه میشه. در بعضی از احادیث یه اشاراتی هست، این اشارات رو فراموش نفرمایید. فرمود اذا بخل الغنی بمعروفه، اذا بخل الغنی بمعروفه با الفقیر آخرته به دنیا. اگر اغنیا نیکوکاری نکنن، هر چسب برای خودشون جمع کنن، فردا قیام فقرا بر ضد اونها شروع میشه، تمام اموال اینها رو در هم میریزن. همه رو مسائل اخلاقی فراموش کردی، نتیجهش عداوت و بغضا شد. این عدالت و بغضا در قشر مستضعف ریشه دار شد، منتظر یه فرصت شدن، قیام کردن، تمام اموال شما را از بین بردن. قیام های کمونیستی مال چی بود؟ بعد همین اقتصاد دنیای مادی که اخلاق رو به رسمیت نمی‌شناسه. تمام مسائل اخلاقی زیر پا گذاشتن، ثروتمند شدن، قیام فقرا شروع شد، همه چیز از بین بود. اون حدیث معروف علی علیه السلام ظاهرا در نهج البلاغه است، فرمود حسنوا اموالکم بالزکات، اموالتون رو با زکات بیمه کنید، نگه بدارید. یعنی زکات نداری فقیر آتش به جانش میفته، دینشو به دنیاش ممکنه به فروشه، نه حلال نه حرام، همه چیز رو هم بریز. دو تا نتیجه از این عرایض و تحلیلی که من عرض کردم گرفتیم. یه نتیجه این است، فراموش نکنیم در اسلام مسائل اقتصادی با مسائل اخلاقی، چه در واجبات، چه در محرمات، چه در مکروهات، چه در مستحبات، گره خود جدا از هم نیست. در حالی که در اقتصاد دنیای مادی اصلا اینا به هم ارتباط ندارن، اصلا میخندن، مسخره میکنن وقتی مسائل اخلاقی رو قاطی کنیم با مسائل اقتصادی، تعجب میکنن. خمر، انواع مواد مشروبات الکلی، قمار، همه اینها، فحشا، خرید و فروش انسانها، یکی از کارهایی که غربیها دارن، خودشون هم تو روزنامه هاشون و تو وسائل ارتباط جمعیشون مرتب میگن. مسئله بردگی در دنیای امروزه، میان یه دختر پسر کم سن و سال در عناوین مختلف از پدرهای فقیرشون در امروزنان، در مالزی، در کجا میخرن، بعد میبرن در اروپا و آمریکا، اینا رو ابزار فحشا میکنن، هم پسران هم دختران درآمدی پیدا کنن. این کارشونه. اخلاق در اقتصاد اونها نیست، ولی ما در اسلام این چنین کاری رو نمیتونیم بکنیم. اینجاست که احادیثی که دیروز خوندم، چندین حدیث هست، میفرمود اگر باب ربا به روی مردم گشوده بشود، درهای نیکوکاری بسته میشه و خدا نمیخواهد درهای نیکوکاری بسته بشه. به همین دلیل ربا را حرام کرده، جای اون قرض الحسنه گذاشته. وقتی قرض الحسنه آمد، عداوت ها از بین میره، کینه ها از بین میره. بعد که از برکاتی که بعد از انقلاب مخصوصا دامنه وسیعی پیدا کرد، همین صندوق های قرض الحسنه که مشکلات زیادی را از مردم حل میکنن، به شرط اینکه اینها هم وسوسه های سوده های چند درصد و چند درصد شامل حالشون نشود، نرفتن که اون خطا. اگر چیزی هم میگیرن همونطور که عرض کردم به عنوان کارمزد، یعنی مزد کارکنانی که اونجا برای مردم حساب و کتاب و نگه میدارن بگیرن و نبیشتر. خب این باعث یه تفاهم بین اقشار جامعه میشه. نباشه عداوت و بغضائه، نباشه جنگ خونریزیه، کشمکش های اجتماعیه، کشت و کشتاره، نباشه اون بله هاست. خب به این ترتیب رسیدیم به آخر چهارمین علت از علل تحریم ربا. و اما پنجمین و آخرین علت که به طور فشرده بحث کنیم و این بحث رو امروز تمامش کنیم، بریم سراغ مباحث دیگر. پنجمین نکته که جز حکمتها و علتهای تحریم ربا میتونه باشد، پیوندش هم میدیم با روایات، این است که در رباخاری فلسفه پیدایش پول فراموش شده و پول از شکل اصلیش تحریف شده و به شکل یه متاع در آمد. پول ثمنه، متاع نیست. توضیح دارید. آنچه از تاریخ استفاده می شود امروز هم در میان اقوام بدوی عقب افتاده هم وجود دارد، این است: معاملات بدون وساطت پوله. اول معاملاتی که در میان انسان ها می شد پولی در کار نبود. معاملات جنس به جنس بود. همون که میگن امروز هم کمی از معاملات دولت ها معاملات پای پای هست. اینها نفت میدن، اونها تراکتور میدن. اینها جنگل میدن، اونها چای میدن. گاهی معاملات پای پای میشه جنس به جنس. در گذشته زندگی بشر تمام معاملات اینطور بود. اگر میخواست گوشت بگیره، یه مقدار گندم میره تحویل میداد، گوشت میگیره. تخمه میره میداد، ماست میگیره. هر دوشو میداد، کفش و کلاه میگیره. هر کسی متاعی رو ایجاد میکرد، کسی متاعشو میبرد، با متاع او به یه صورتی توافق میکردن و معامله میکردن. این در گذشته بوده مسلمه. الان هم در میان بعضی از اقوامی که خیلی ابتدایی زندگی میکنن همینطوره، جنس به جنس معامله میکنن. در بعضی از روستاهای عرب افتاده که پولی در اونجا نیست، جنس به جنس میدهن. بشر تدریجا دید این کار مشکلی. اگر بخواهد معامله جنس به جنس بکنه گرفتار میشه. چند تا اشکال مهم داره. اشکال مهم این است: بنده جنسی مورد علاقم، مثلا کفش میخوام، اما گندمی که من دارم کفاش نیاز نداره. من کفش میخوام بخرم، گندم دارم، اون گندم به دردش نمیخوره، چیکار کنم؟ من میخواهم فرش تهیه کنم، در اختیار من حبوبات فرش فروش حبوبات نمیخواد، مشکل پیدا میشه. بعد یه واسطه دومی سومی چهارمی پیدا کنم، چند جا بگردم تو بازار ببینم موقع علاقه این آقا چیه، جنسم رو تبدیل به اون میکنم، بردارم به این بدم تبش. و یکی از مشکلات، هر جنسی با هر جنسی انسان نمیتونه مبادله کنه. در معامله پای پای هر دو طرف باید نیاز داشته باشن. اگر یکی نیاز نداشته باشه معامله ساقط میشه. مشکل دوم حجم این جنس هاست، مخصوصا در مسافرت ها. یک کسی میخواد مسافرت کنه، پولم نیست، چقدر گندم همراه خودش ببرد که در این مسافرت ما یحتاجشو به وسیله اون تهیه کنیم؟ عملی نیست، نمیشه. مشکل سوم معاملات بزرگه. در معاملات کوچک ممکن است چند کیلو گندم به چند کیلو مثلا ماده غذایی دیگر تبدیل بشه، اما در معاملات بزرگ اگر ملت ها بخوان با هم معاملات مهمی را انجام بدن بر اساس پایاپای، باید انبارهای بزرگی داشته باشن، اجناس زیاد در انبارهای بزرگ، نقل و انتقال، دردسرهای عجیبی پیدا میشه. معامله جنس به جنس ساده ترین و سالم ترین نوع معامله است، اما مشکلات زیادی داره. بشر فهمید برای حل این مشکل باید یه حلقه اتصال پیدا کنه، و اون حلقه اتصال قابل تبدیل به همه چیز باش. من گندمم رو به اون حلقه اتصال معامله کنم، اون آقا هم کفش رو درست کرده به اون حلقه اتصال، دیگری مواد غذایی دیگر، و این حلقه اتصال چیزی باشد که قابل تبدیل به همه چیز باشد، مشکل حل کنم. علاوه بر این کم حجم باشه، کم وزن باشه، نقل انتقالش آسان باشه، در مسافرت ها تولید دردسر نکنه. نشستم ببینن چی میتواند حلقه اقتصادی باشد و وسیله مبادله اجناس به یکدیگر بشه. عاقبت الامر انسان های گذشته به اینجا رسیدن که طلا و نقره بهترین چیزه. اولا چیزیست که همه قبولش دارن، حالا به چه دلیل؟ دلیلش به نامیگون یه بحث دیگری. ثانیان حجمش وزنش نسبتا کمه. گفتن همه بیان اجناسشون رو تبدیل کنن به طلا و نقره، نقره برای قیمتهای پایین، طلا برای قیمتهای بالا، همه اجناسشون رو به این تبدیل کنن، همه جا هم خریدار داشته باشه. و دیگه من احتیاج ندارم، من احتیاج دارم، چنین چنین این حرفام هست میره کنار. من جنس ریالی داشتم میرم بازار، تبدیلش به اون طلا و نقره میکنم، من سکه هم درش یواش یواش زدم، یه نیروی حکومتی هم پشت سر سکه ایستاد، رواج بیشتری هم به اون دادن، پول پیدا شد و این پول شد واسطه. خود این جنس نبودا، دسته به تبدیل اجناس. یواش یواش زندگی بشر گسترش و وسعت بیشتری پیدا کرد. دیدن سکه های فلزی هم مشکل داری، بازم حجمش زیاده. یه نفر میخواد مسافرت کنه، چقدر همه دینار ببره؟ بز داره، مشکل داره، ناراحتی داره، سنگینه. تازه طلا و نقره دنیا محدوده، مگر چقدر طلا و نقره در دنیا میشه پیدا کرد اینا رو پول درست کرد؟ گفتم بریم سراغ یه چیزی که از این هم آسان تر باشه. اینجا بود که النقود الورقیه یعنی اسکناس پیدا شد، که اسکناس هم خودش یه مسئله بسیار پیچیده ای از نظر تحلیل، یه مسئله بسیار پیچیده ای هست. آمدند و این پولهای کاغذی را آوردند که جانشین اونها شد، سبکتر، آسانتر، راحتتر، جا به جا کردنش خیلی آسان و نقل و انتقالش خیلی راحت، اما مشکلاتی هم این نقود ورقیه به کار آورد که مسئله تورم یکی از اونها. بدانید اگر سکه طلا و نقره رایج بود، 100 سال هم که میگذشت قیمت اجناس خیلی عوض نمیشه. برای اینکه از گندم گران میشه، خب طلا و نقره هم گران میشه، خانه گران میشه، اینم گران میشه، مزد کارگر گران میشه، اینم گران میشه، جنس مقابل جنس طلا و نقره. اما پای کاغذ و النقود الورقیه که بیان آمد، مشکلات اسکناس هم آمد. بشر به خاطر آسانی اسکناس مشکلاتش رو تحمل کرده، چون راهی نداره. ولی در این حال مشکلات عظیمی هست. با این مقدمه که فشرده عرض کردم یه نتیجه گیری کنیم در بحث ربا و این بحث رو جمعش کنیم، ولی که مطالب در اینجا بازم زیاده. نتیجه این شد این اسکناس مخصوصا خودش متاع نیست، ثمنه، نشانه، به یه معنا حواله، به یه معنا امر اعتباریه. همه اینا درسته، امر اعتباریه، چیزی نیست. زور دولت پشتشه. فردا گفت اسکناس های 1000 تومانی که فلان عکس پشتش افتاده از اول تیر ما از دلده اعتبار ساقده، همه این ها رو باید بزیدو به درد سوزندن هم نمیخوره. اعتباره تلاو نقره نیست که تمام ملت ها قبولش داشته باشن، اعتباری نیست. گندم و جو و روغن و گوش نیست، به چیز اعتباری. حالا بنده اگر بیام اینو سرمایه، یعنی چیز رو، این پول رو، مخصوصا نقود ورقیه رو، اسکناس رو تبدیلش کنم به یک کالا، از این بخوام سود در بیارم، این خلاف فلسفه اصل تشکیل این پوله. این یه واسطه است برای این که اون جنس اونجا تبدیل بشه. این واسطه تبدیل شد خودش به یک کالا. دروغه، کالا نیست، کاذبه، این تحریفه و به یه معنی این اصل ما دواطله. یعنی ما میتونیم این بحث امروز رو که پنجم قرار دادیم ببریمش ادغامش کنیم در اون بحث اصل ما دواطل که یکی از دلائل حرمت روا بود، یا یه تعبیر مستقل باشد یا نه ببریمشو زیر همون چتر اصل مال باطل. و به همین دلیله ما عقیدمون این است معامله اسکناس به اسکناس جایز نیست. بعضی از آیون فتوا دادن ولی ما میگیم جایز نیست. رباخارا برای فرار کردن از ربا یه حیله پیدا کرد. میگه آقا 1000 تومن نقدو به شما فروختم به 1100 تومن سماره. 1000 تومن نقد بفرما بگیر، 100000 تومن نقد بفرما بگیر، 1,000,000 نقد بگیر. فروختم به شما به 1,100,000 تومن سماره. یعنی اسکناس شد کالا. حضرت عباسی اسکناس تو عرف و قلا کالا، جز این رباخاری که میخواد فرار کنه کسی دیگری اسکناس تو بازار میفروشه. تمام بازار مشهد رو بگردیم، کسی هست بگه اگه هم ناس من اسکناس فروشم؟ اسکناس ثمنه، مثمن نیست. اسکناس پول، متاع نیست. این معامله کاذبه، این دروغه، این تحریف در فلسفه پول و معنی اسمانه ثمنه. رباخار یکی از کارها که میکنه این است که پول تبدیل به یک کالا میکنه و این یک کار کاذبی داره انجام میده. بنابراین نتیجه میگیریم که رباخاری حرامه و فلسفه های پنجگانه ای دارد که در بحث امروز و دیروز شرح این پنجتا داده شد. و اگر میبینیم حرام شده نه به یک دلیل، به دلائل مختلف. و بس انشاءالله فردا یعنی شنبه، البته نه فردا یعنی پنجشنبه، ما مانعی اگر دو تو معامله جدی بکنن، یه قالی من میخرم 100,000 تومن نقد، یعنی یه قالی به شما میفروشم 100,000 تومن نقد، درست؟ بعدم میخرم از شما، ببخشید عکسش، یه قالی رو به شما میفروشم نسیه 120,000 تومن سماره. آقا این قالی بگیر ماره تو، سه ماه دیگه 120,000 تومن برای من بیار. بعد میگم این قالی رو که نسیه خریدی به خودم نقد بفروش، ازت میخرم الان به 100,000 تومن 100,000 تومن رو بگیر قانون منو بده، یادت باشه بدهکار هستی به من، سه ماه دیگر 120,000 تومان باید بدی. 100,000 تومان دادم، 120,000 تومان میگیرم. اگر این دو تا معامله جدی باشه، بله درست. اما غالبا این گونه معاملات جدی نیست و کلکی است برای فرار از ربا. بقیه ان شاء الله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.